بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دوستان شنونده سلام عرض میکنیم خدمت شما، امیدواریم که هر جایی که هستید و صدای ما رو دریافت میکنید در نهایت صحت و سلامتی باشید. شنبه از راه رسید و با یکی دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید شنبه ها بحث ما که در خدمت استاد دهنوی هستیم اختصاص داره به تربیت گل‌های زندگی کودکان عزیزمون. امروز هم انشاءالله از صحبت‌های جناب استاد دهنوی استفاده خواهیم کرد که در استودیو هستن. استاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، تشکر. خب بریم به اتاق فرمان تا انشاءالله برنامه رو در خدمتتون باشیم. دوستان شنونده
پرسش پاسخ بفرمایید.
منم 4 تا بچه دارم که چهارتاشون در زندگی اون ستا نظم خیلی خوبی دارن، ولی دومین فرزندم تقریبا میشه بگی کم عقب ماندگی ذهنی داره، یعنی 2 سال از بچه هایی دیگه هم میشه بگم بچه هایی سالم، یعنی همسن سال خودش 2 سال عقب ماندگی ذهنی داره که دکتر تشخیص داد. این همیشه تو خونه هر چقدر که ما تذکر میدیم که نظم را رعایت کنه، نظم و انضباط رو خصوصی نداره. کتاباش هر جا بریزه، در کمدش باز، جوراب هر جا بندازه، کیف هر جا بندازه، هر چی که تذکر میدیم رعایت نمیکنه. میخواستیم مطرح بشه که ببینیم چاره کارمون چیه.
بله انشالله سالتون مطرح میشه.
خیلی ممنون، خدا حافظ.
بله تشکر میکنیم از این خواهر گرامی شرمنده عزیز و ارجمندمون. سوال واضح بود جناب استاد دهنوی در مورد عقب ماندگی ذهنی که مبتلا به خیلی از کودکان هست که واقعا هم در جمع دیگر کودکان در اجتماع ممکنه خیلی از لحاظ روحی صدمه ببینن و نتونن خودشون رو در خیلی از مسائل با دیگرون انطباق بدن. در این مورد صحبت بفرمایید، استفاده میکنید.
چش، من قبل از این که به سوال ایشون پاسخ بدم، چون فرمودن خودشون 2 سال کوچیکتر از همسالانش هست،
بله،
از نظر عقلی خوبه من اشاره‌ای به سن عقلی و تقویمی بکنم که خانواده عزیز بدونن کودکان 2 نوع سن دارن.
بله.
یه سن عقلی دارن منتال ایج و یک سن تقویمی دارن. سن تقویمی همونی هستش که تو شناسنامه و سالهایی از خدا کودک عمر گرفته، مثلا 8 سالشه.
درست.
خب یه کودک 8 ساله باید در حد کودک 8 ساله بفهمه و رفتارش باید در این حد باشه. اما گاهی کودکی 8 سال از خدا عمر گرفته اما در حد 6 ساله میفهمه.
بله.
یعنی کارهاش در حد یه کودک 6 سال است. خب ما اصطلاحا به اون 8 سال میگیم سن تقویمی و به این 6 سال میگیم سن عقلی. ممکنه کودکی مثلا فرض بفهمید در 6 سالگی، یک کودک عقب مانده در 6 سالگی نتونه بند کفشش رو ببنده.
درست.
یا مثلا حروف الف با رو نتونه تشخیص بده. خب این 6 سن تقویمی او هست. چرا؟ چون او الان در حد 4 ساله درکش هست. ولی وقتی سن عقلیش برسه به 6 سالگی او خواهد تونست هم بند کفشش رو ببنده هم با حروف الف با به طور کامل آشنا بشه.
بله.
یه تلقی بسیار نادرستی که در بین خانواده ها متاسفانه هست اینه که بین یک کودک عقب مانده و کودک متوسط، اصطلاحاً ما کودکی رو که معمول و طبیعی باشه میگه متوسط، گمان میکنن فرق بسیار کلی بین این کودکان هست.
درست.
در حالی که اینجوری نیست. تفاوت کودک عقب مانده ذهنی با یک کودک متوسط فقط در این هستش که کودک عقب مانده علایقش و استعدادهاش با سن تقویمیش تطابق نداره.
بله.
و او عقبتر هست. ولی رفتار دیگرش مثل کودکان دیگه است. مثلا او دوست داره با بچه‌ها بازی کنه. اما اگر 6 سالشه فقط تفاوتش اینه که کودک متوسط دوست داره با 6 ساله بازی کنه، اما کودک عقب مانده دوست داره با 4 ساله بازی کنه. اگر 2 سال
بله.
کمتر باشه سن عقلیش. او هم دوست داره اسباب بازی داشته باشه، اما اسباب بازی که کودکان او 6 ساله است، کودکانی که 4 ساله هستن و به اون اسباب بازی علاقه نشون میدن. ولی مثل بقیه کودکان علاقه به خاک بازی، بالا رفتن از درخت، خونه سازی، اینا کاملا مشابه کودک معمول و متوسط است. بنابراین نکته خیلی مهم به عنوان مقدمه من برای همه خانواده‌های عزیزی که این مشکل رو همطور که حضرت عالی فرمودید دارند عرض می‌کنم که برخوردشون باید با کودکانشون کاملا طبیعی باشه. این تفاوت اساسی بین بچه‌ها نذارن. کودکان عقب مانده ذهنی نیاز به محبت دارن، توجه دارن، به ویژه در سالهای اول. اگر این محبت و توجه باشه خیلی در رشد عاطفی اونها مؤثره. معمولاً اگر در اون سالها توجه و محبت بیشتری شده باشه، اینا دلپذیرتر، دلنشینتر هستن، میشه باشون راحتتر برخورد کرد،
اینا جدیتر باشون برخورد بشه.
نه اینا عرض
چون خیلی از خانواده هستن که به بعضی از رفتارهای خب اینجور فرزندانشون ممکنه خب به قول حضرت عالی فرق بکنه با خیلی از دوستان دیگه شون، میخندن شاید با یک حالت تبسم خنده ای، شاید مثلا بشه گفت مسخره ای باش رفتار میکنه، به استرا مواجه میشن که شاید از لحاظ روحی ضربه باشه به روی این کودک.
دقیقاً همون محور بعدی بود که من میخواستم عرض کنم که جناب عالی هم مقدمه سازی فرمودید، سپاسگزارم. یه سری رفتارهای نادرستی من جمله همین که شما فرمودید در خانواده متاسفانه هست که اینا مشکل سازه.
بله.
من به دو سه موردش اشاره کنم. مثلا خیلی از خانواده احساس گناه میکنن در این قضیه، خودشون رو مقصر میدونن.
بله.
و چون احساس گناه میکنن بیش از حد به او توجه میکنن. ببینید من عرض کردم توجه و محبت چیز خوبیه، برای این کودکان لازمه، بلکه بیشتر از کودکان متوسط. اما اگر همین به حالت افراط کشیده شد، این توجه خیلی زیاد شد، این آثار منفی داره. ما قبلا هم سوالی در همین زمینه داشتیم، اون موقع من اشاره کردم که مثلا بعضی از آثار منفیش اینه: حسادت دیگران رو، کودکان دیگه، حتی ممکنه پدر رو برانگیزه، اونا حسادت کنن به این کودک، چراشون تمام توجه و عنایت مادر یا پدر به این کودک هست، یا حتی خود مادر از تمام دیگه زندگیشو میذاره کنار، میرسه به این کودک و خودش لطمه میخوره.
بله.
حتی من اونجا اشاره کردم که ممکنه کار خودش رو از دست بده، اشتغال خودش رو کنار بذاره و خیلی آثار اینگونه ای داره، این توجه بیش از حد. بنابراین نه، نباید خانواده احساس گناه بکنن این اتفاقی بوده که افتاده و الان باید برخورد کاملا منطقی باشه. بعضی از خانواده خجالت میکشن، یه احساس شرمی دارن که چنین کودکی دارن، باز این باعث میشه اصلا به او عشق نورزن. درست نقطه مقابل همون چیزی که جناب عالی فرمودید، حالا ممکنه مسخره کنن بعضی از خانواده، این هم واقعا ممکنه باشه،
رها کنن به حال خودش کودک.
آفرین. بله بله، اصلا رهاش کنن دیگه، بگن خب این که باعث خجالت ماست، هیچ جا او رو نبرن، او رو محبوسش کنن، سعی بکنن از دید دیگران او رو مخفی کنن،
فکر میکنن که اصلا درمانی نداریم.
حالا این نکته بعدیه. بله. این دقیقاً نکته بعدی هستش که من می‌خواستم اشاره کنم، قطع امید از بهبود او. اینم یک رفتار نادرسته، قطع امید کردن، گمان میکنن او هیچ گونه بهبودی نداره، لذا زمینه های تحصیل مناسب رو برای او فراهم نمیکنن. چون میدونید شما این کودکان هم میتونن، البته این هم درجه داره، اون IQ که ما قبلا گفتیم که متوسطش 100 هست، زیر 100 تا 70 کند ذهنه، ولی کاملا آموزش پذیره، از 70 تا 50 هم هنوز آموزش پذیره میشه، ولی مدارس خاص نیاز داره، 50 به پایین دیگه خیلی وضع بدتر میشه. اما این کودکان هم آموزش پذیرن خیلی هاشون، بنابراین مدارس به خصوصی دارن که بعد اونجا گذاشت و، ولی وقتی که خانواده قطع امید بکنه از بهبود این کودک، او رو در همین مدرسه مخصوص هم
نمیذاره،
زمینهای تحصیلش رو فراهم نمیکنن، اسباب بازی براش نمیخرن، سعی نمیکنن هم بازی برای او پیدا کنن، او نیاز به همبازی داره. فقط همینطور که عرض کردم تفاوتش اینه که اگر 6 سالشه، اگه 7 سالشه، او دوست داره با یه بچه 5 ساله بازی کنه. خب چه اشکالی داره؟ ما زمینه این همبازی رو فراهم کنیم. و بعد نتیجه این برخوردهای نادرست اینه که او استعدادها شکوفا نمیشه و بعد مشکل رو دوچندان میکنه. پس ما باید دیدمون رو عوض کنیم. خب این مقدمه‌ای بود که من لازم دونستم عرض کنم. اما جواب این خواهر بزرگوار که فرموده بودن اون نظمش رو رعایت نمی‌کنه، ما باش مشکل داریم، این همون خطر بزرگی است که خیلی از خانواده‌های اینگونه رو متأسفانه تهدید می‌کنه، و اون این هستش که معمولاً بر خانواده‌هایی که با این مشکل روبرو هستن سعی می‌کنن کنذهنی کودکشون رو نادیده بگیرن، نمی‌خوان با واقعیت روبرو بشن. این یه واقعیته. بعد نکتهش همش هم سعی میکنن ثابت کنن به دیگران که بچه ما هوشمنده مثل بقیه و مشکلی نداره.
درست.
لذا این در برخوردشون اثر میذاره. سعی میکنن آموزش آداب و معاشرت به او بدن در حد سن تقویمیش، در حالی که او هنوز آمادگی نداره.
گاهن هم با خشونت.
و بله بله، حالا این رو هم میخواستم عرض کنم، و با خشونت همینطور که فرمودید و با انتظار کلنجار رفتن با او برای پیشرفتش.
بله.
او یاد نمیگیره، سن تقویمی او اینه، او سن عقلیش این نیست، اون دو سال پایین تره، توان نداره، یاد نمیگیره، هی دائم باش کلنجار میرن که بتونه پیشرفت داشته باشه. آموزش توالت رفتن، بعد او رو در کلاس‌های نامناسب میذارن، او رو میذارن کنار یک کودکی که او از نظر ذهنی و فکری متوسطه، ولی این عقب مانده است، این دو سال کم داره، کمتر است، لذا این نمیتونه با او همراهی کنه. اثرش اینه که معمولاً اینجور کودکان در مقابل والدین مقاومت نشون میدن، اعتماد به نفسشون از بین میره. چرا؟ چون میبینن نمیتونن موفق بشن.
بله.
اگر این کودک در کلاس مخصوص خودش باشه و با دیگران خودش رو مقایسه کنه، او احساس میکنه داره پیشرفت میکنه.
درست.
او احساس میکنه موفق هست، ولی وقتی در یک کلاس معمول باشه، خب او احساس میکنه موفقیتی نداره و همین اعتماد به نفسش رو ازش میگیره. من توصیه میکنم به این خواهر بزرگوار و نوع خانواده هایی که این مشکل رو دارن، به این کودکان فرصت بدید، اجازه بدید اونا برسن به سن عقلی، در غذا خوردنشون، توالتشون، نظم و انضباط، همین چیزی که ایشون فرمودن، و هیچ وقت بیشتر از سن عقلیشون از اونها انتظار نداشته باشید.
بله.
خب شما خودتون مادر بزرگوار میفهمید که بابا فرزند من دو سال از سنش، سن عقلیش کمتر از همسالانه. خب پس شما نباید، حالا متاسفانه نگفتن سن ایشون چقدره، حالا اگر ایشون فرض کنید 8 ساله است.
بله.
شما نباید در حد 8 ساله ازش انتظار داشته باشید، باید باهاش مدارا کنید.
بله، خیلی ممنون، استفاده کردیم. انشالله که این خواهر گرامی هم به جواب خودشون رسیده باشن. بریم به اتاق فرمان.
من یه دختری دارم 5 سالشون هست، یعنی بچه دار نمی شدیم، این دختر دائمی به عنوان فرزند خوانده قبولش کردیم. الان تقریبا 3 ساله که بزرگش کردم، 1 سال و 4-5 ماهش بوده آوردمش. بعد الان میخواستم ببینم که آیا باید بهش بگم که فرزند واقعی من نیست، چجوری بهش بگم که از لحاظ شخصیتی و روحی تو روی یه شخص سر خاصی نذاره. نمیدونم چه جوری باید بهش بگم، یا اصلا باید بگم نگم، به چه صورته.
بله، سوال واضح بود استاد دهنوی در مورد فرزند خواندگی و اینکه چه موقعی این مطلب رو به کودک بگن، حالا وقتی که بزرگ میشه که در ایام کودکی است که توی رویش تاثیر نذاره.
بله، من پیشنهادم به این خواهر بزرگوار و خانواده هایی که مشابه این مسئله رو دارن اینه که هیچ وقت مسئله رو مخفی نگه ندارن.
بله.
حتما باید این مسئله گفته بشه به فرزندشون. اهل فن اعتقادشون اینه که ما باید کودکمون رو، این فرزند خوانده رو، آگاه کنیم از قضیه. یکی دو سه تا دلیل هم حالا من عرض میکنم برای قضیه. یکی این هستش که به هر حال دیر یا زود او نکته رو از کسی میشنوه، چون بالاخره دیگران خبر دارن دیگه، نزدیکان خبر دارن.
بله.
و اینجوری نیست که این قضیه برای دیگران یه حالت سری مثلا داشته باشه، رازی باشه که حالا بخوان نگرش دارن، خواهند گفت.
بله.
پس او از کسی میشنوه و وقتی ناگهانی قضیه رو بشنوه خیلی خیلی براش هولناکه.
این چه بهتر که از زبان پدر مادر بشنوه.
بله، و حساب شده باشی و ای که من عرض میکنم باشه.
بله.
نه اینکه یه دفعه با یک موقعیتی مواجه بشه. خب این کشف ناگهانی این قضیه واقعا برای کودک هولناکه و بعد امنیت خاطر او رو در سالهای بعد واقعا به خطر میندازه.
بله.
این یک دلیل که ما توصیه‌مون این هستش که حتما باید گفته بشه. البته راهکار داره، توضیح عرض خواهم کرد. نکته دومش هم اینه که این کودک خودش رو با والدین مقایسه میکنه، میبینه از نظر ویژگی‌های شخصیتی ارثی با والدین جفت و جور نیست. آخه این فرزند، این شخص فرزند کسی دیگه است.
بله.
او یه سری شخص ویژگی‌های شخصیتی رو از والدین خودش به ارث برده، الان با والدین فعلی خودش جفت و جور نیست، هماهنگ نیست. این او رو دچار استراب میکنه، برای سواله نوعی شاید دچار بحران هویت میشه.
بله.
بنابراین به این علل ما پیشنهادمون این هستش که حتما گفته بشه. حالا چی جوری، به چه شکل؟ وقتی که نزدیکان از مادر سوال میکنن یا تبریک به اون میگن خب خداوند فرزندی بهتون عطا کرده و اینا، خیلی راحت بگن که ایشون فرزند خوانده ما هست. این تعبیر رو به کار ببرن جلو کودک ها، در حضور کودک، ایشون فرزند خوانده ما هست. پچ نکنن، مخفی کاری نکنن. خیلی خانواده پچ میکنن چون میترسن فرزندشون بفهمه، در گوشی صحبت میکنن با ایما و اشاره. نه، این بدتر او را حساس میکنه. خیلی راحت بگن که ایشون فرزند خوانده ما هست. خب طبیعی است یه مدتی که بگذره کودک سوال میکنه مامان فرزند خونده یعنی چی؟ او برای سوال میشه دیگه.
درست.
که چطور اگر حالا او خواهر یا برادر دیگه ای داره به اونها نمیگن فرزند خوانده، یا مادرهای دیگه به بچه هاشون نمیگن ولی به او میگن، قضیه چیه؟ سوال میکنه مامان فرزند خونده یعنی چی؟ من توصیه‌ام اینه، پیشنهادم اینه که این مادر عزیز و مادرها و پدرهای بزرگواری که این چنین مسئله‌ای دارن، این رو در قالب یه قصه خیلی شیرین بیان کنن که من آرزو داشتم، چون حالا ایشون مورد ما دختر هستن، من اینجوری مثال میزنم، اگر پسر باشه اینو دیگه باید خودشون خانواده ها با تجربه مستاقشون و فرزندشون این رو چیز بکنن، که من آرزو داشتم یه دختری داشته باشم که عاشقش باشم.
احسن.
دختری نداشتم، آرزو داشتم دختری داشته باشم عاشقش باشم. بعد رفتم به یه مؤسسه، اونجا بچه های خیلی زیادی بودن. بعد با خانم مسئول اون مؤسسه صحبت کردم، گفتم من بچه‌ای میخوام، فرزندی میخوام با این ویژگی‌ها. حالا همینجا هم ویژگی‌های همین دختر خانم خودشون رو دیگه مرد نظر قرار بدم. حالا اگر موهاشون مشکیه مثلا، چشاش سبزه، هر چی که هر ویژگی داره، دوست دارم یه دختر خانم کوچولویی داشته باشم با این ویژگی‌ها. بعد خانم مسئول رفت و بعد یه کودکی رو آورد، یه دفعه نگاش کردم دیدم عزیزم شما بودی.
بله.
اون بچه شما بودی و همون ویژگی هایی رو که تو الان داری این کودک داشت. خیلی خوشحال شدم و بعد به اون خانم گفتم من میخوام این فرزند رو ببرم تا آخر عمر دوستش داشته باشم و عاشقش باشم و ازش مراقبت کنم. ببینید این قصه چون بر نکات مثبت فرزند خواندگی داره تأکید میکنه، خیلی برای کودک خوشاینده، خیلی خوشش میاد و حتی بارها و بارها میگه مامان اون قصه رو دوباره تعریف کن.
بله.
بنابراین ما باید به این شیوه قضیه رو به کودکمون برسونیم. این قضیه رو دائم تکرار نکنن، این قضیه فرزند خواندگی رو خانواده ها دائم تکرار نکنن. چرا؟ چون کودک میگه مگه فرزند خواندگی چه اشکالی داره که دائم دارن میگه.
احسنت.
تأکید بیهوده بر عشق و محبت نکنن. باز خانواده هایی که مدت ها بچه نداشتن، فرزند نداشتن، حالا فرزندی گرفتن، هم احساس مسئولیت بیشتری دارن، حالا اگر فرزند خودشون باشه طبیعی باهاش برخورد میکنن، اما چون حالا او رو گرفتن، به ویژه اگر او والدینش رو هم از دست داده باشه، یه حس ترحمی هم هست، بیش از حد به او محبت میکنن. این محبت افراطی هم خوب نیست، باید متعادل باشه، به ویژه اگر کلامی باشه، این خیلی اثر خوبی نداره، متعادل باشه. عشق باید به صورت عملی ابراز بشه. خب بعد از مدتی کودک سوال خواهد کرد، چون این مشکلی است که واقعا اینجور خانواده باش درگیرن، سوال خواهد کرد که چرا من مادر نداشتم؟ او فرزند خوانده است و در حقیقت او رو رفتن از مؤسسه گرفتن دیگه. سوال میکنه من چرا مادر نداشتم؟ اگر خب پدر و مادر میدونن دیگه سابقه این کودک دستشون هست، اگر والدین او تصادف کردن و در واقعی از بین رفتن، زلزله بوده، یک سیلی بوده، چیزی بوده، اینو بگن بهش که تو پدر و مادر داشتی پدر و مادر و تصادف کردن.
دلست.
اما اگر او رو رها کرده مادر، حالا برده به هر علتی، توانایی مالی نداشته، فرزند زیاد، هر چی، به هر علتی برده این رو به این مؤسسه داده، بگن که مادر تو رو به این مؤسسه داده، نمیدونم دلیلش رو، نمیدونم که چرا نتونست از تو مراقبت کنه، اما یقین دارم که تو رو دوست داشت.
بله.
هیچ وقت مادر نگن که مادر تو رو نمیخواسته. این خیلی خیلی نکته ظریفیه اینجا.
بله.
نگن مادر تو رو نمیخواسته. چرا؟ چون این کودک اعتمادش از همه مادرها سلب میشه.
درست.
و من آخرین نکته رو هم به این خواهر بزرگوار عرض کنم. با توجه به اینکه خب شما دیگه قضیه رو به او گفتید و او میدونه که مادرش او رو ترک کرده، هیچگاه موقعی که عصبانی میشید او رو تهدید به رها کردن نکنید. متاسفانه خیلی از خانواده، حالا نگم خیلی ها، ولی برخی از خانواده اینجوری هستن دیگه، حتی با فرزند خودشون تو خیابون دارن میرن، یه دفعه او عصبانیشون میکنه، ناراحتشون میکنه، مادر میگه همینجا راحت میکنم میرم ها. حالا ممکنه با این کودک بگن میبرمت همون جایی که گرفتم تحویلت میدم ها. وقتی عصبانی بشن، این خیلی خیلی برای این کودک واقعا کشنده است.
اکاشتور نمی آوردم.
اکاشتور نمی گرفتم. اکاشتور رو نمی آوردم. بله. حالا برای بچهای خودشون هم خانواده این حرفا رو میزنن. اون خیلی شاید اثر آنچنانی نداشته باشه. اونم اثر بدی داره. اون رو ما بارها و بارها گفتیم. ولی در این مورد اثرش بسیار منفی تره.
درست.
چرا؟ چون او بدون این حرفام استراب اینو داره که نکنه این مامانش هم مثل مامان قبلی او رو رها کنه.
بله.
وقتی شما دارید همچه حرفی میزنید، دنیای استراب و التهاب رو در وجود او فراهم میکنید. بنابراین هیچگاه او رو به این گونه تهدید نکنید.
بله. خیلی ممنون. گویا این خواهر گرامیمون سوالشون چند بخش داشت. بخش دیگر از سوالشون رو بشنوید.
یه سوال دیگه هم که داشتم اینه که مرتبا از من سوال میکنه که این اشیاء از چی درست شده. مرتب سوال میکنه، خب جوابش رو میدم، تو بعضی اشیاء میمونم. میگم باید بزرگ بشی تا بفهمی.
بله، خیلی ممنون. سوال واضح بود، ما توضیحات رو از شما بشنویم.
سن 3 تا 6 سالگی سن کنجکاوی کودکانه. بلد. این چیز عجیبی نیست که حالا دختر 5 ساله ایشون دائم میگه مامان مامان این چیه، مامان مامان اون چیه. این یک عادتی هستش که کودکان دارن بین 3 تا 6 سالگی. همینطور که عرض کردم سن کنجکاویه. کودکان دوست دارن خیلی چیزا رو بدونن، از همه چیز سر در بیارن.
درست.
لذا دائم سوال میکنن و این بهترین موقعیته، این خیلی موقعیته و فرصت خوبیه که والدین از این روحیه و این حس کنجکاوی استفاده کنن، به اون مطالب بیشتری رو یاد بدن، معلومات او رو اضافه کنن. هیچگاه به پرسش کودک خودتون نخندید، او رو مسخره نکنید. سوالات او از دید شما مسخره ممکنه باشه، ولی از دید خودش سوال مهمه، او واقعا میخواد برسه به جواب، کنجکاوه. حوصله به خرج بدید. هیچ وقت یادمون نره که ما والدین هستیم و مسئولیت والدین بودن خیلی مهمه. من شاید یکی دو بار عرض کردم اشتباه میکنن اونهایی که سرمایه گذاری واقعی رو سرمایه گذاری مادی میدونن. واقعا اینجوری نیست. ما معتقدیم بهترین سرمایه های ما میتونن فرزندانمون باشن.
میشه گفت از دید فرزندان پدر و مادر یک استاد دانشمندی هستن که همه چیز رو میدونن.
همه چیز رو میدونن.
در نتیجه از اونا دوست دارن که تقلید کنن و بپرسن.
بپرسن و بعد نه، حالا غیر از این که شما فرمودید کاملا درسته، موافقم، اصلا اعتماد داره به والدینش.
بله.
او یک رابطه روح عاطفی داره که دوست داره از والدین سوال کنه. بنابراین هیچ وقت بی‌حوصلگی نکنید، حوصله به خرج بدید، کلافه نشید، ابراز خستگی نکنید، ابراز ناراحتی نکنید. آخه وقتی زیاد میشه دیگه مادرم یک کلافم کردی دیگه بسه. چه خبره؟ ای دائم از من سوال میکنی. این درست نیست. خب گاهی البته کودک سوال میکنه که مادر کار دارن، حالا تو آشپزخونه هستن، مشغول پخت و پز هستن. کودک حالا خیلی حواسش به این نیست که کی سوال کنه. او هر وقت سوالی به ذهنش برسه مطرح میکنه. خب اینجا چی کار کنیم؟ کارمون رو رها کنیم، به او جواب بدیم؟ البته من معتقد هستم وقتی داریم ما حرف میزنیم با همسالان خودمون، پدر یا مادر دارن با دیگران حرف میزنن، عذرخواهی بکنن از شخص مقابل و به فرزندشون پاسخ بدن. چون این خود پاسخ ندادن به ویژه در جمع مشکلاتی رو ایجاد میکنه که ما قبلا این مشکلات رو مطرح کردیم به طور مفصل. اما اگر در موقعیتی هست مادر، حالا دارن میرن دیرشون شده، محل کارشون باید برسن، یا موقع آشپزی غذا میسوزه، اینجا خیلی با مهربونی بگن عزیزم الان که میبینی مشغول کار هستم، اما چشم، شما سوالت یادت باشه در یه موقعیتی یه ساعت دیگه نیم ساعت دیگه میشینی با هم سوالتو مطرح کن، من بهت جواب میدم. این که بزرگ میشی میفهمی اینا جواب درستی نیست. خیلی از والدین میگن بزرگ میشی خودت میفهمی. نه، او قانع نمیشه، او یه حس کنجکاوی داره که باید به این جواب برسه. وقتی شما بهش جواب نمیدید میره از دیگران میپرسه. حالا اون مشکله. ببینید حالا دیگران اگر نگیم غرض دارن، اگر نگیم غرضی دارن که جواب غلط به او بدن، حداقلش اینه که ممکنه ناآگاه باشن.
بله.
و یه جواب نادرست و بیخودی به او بدن که او بعداً دوچاره
در خور سنش هم حتی نباشین جواب.
نباشه. ما اتفاقا سوالی قبلا داشتیم که مربوط به خدا بود، در باب خدا و مسائل دینی و اعتقادی سوال میکردم.
بله.
من همونجام باز این توصیه رو مطرح کردم که هیچ وقت نگید بزرگ میشی میفهمی. او میره از دیگری سوال میکنه، جوابی میگیره که ممکنه حتی واقعا بعدا در اعتقادش تزلزلی ایجاد بشه.
درست.
معمولا سوالات کودکان ساده است، البته مشکل هم سوالات مشکل هم میکنن، ولی جالبیش اینه که با یک پاسخ ساده قانع میشن. سوال میکنه مثلا مامان چرا گاو پا داره؟ یه سوال خیلی پاسخی خیلی ساده هم به او مادر یا پدر بدن، اون راضی میشه. برای اینکه رو پاش بیسته و بدنش به زمین کشیده نشه.
بله.
او معمولا قانع میشه. اگر قانع نشد، خیلی وقتا کودکان شما سوالی میکنن، شما جواب میدید و او قانع نمیشه. اگر قانع نشد، خوبه از خودش کمک بگیریم. اینجا هم ذهن او رو جوالش میکنیم، همین که او رو تقریبا بهش به این گونه خط میدیم که سعی کنه سوالاش هم حساب شده باشه.
بله.
اگه جواب رو حالا از ما قانع نشد، خودش باید جواب بده. خب بهش میگیم خب خودت چی فکر میکنی؟ اگه او قانع نشد گفت نه، اون که پاداره برای این نیست که حالا بدنش به زمین نخوره. نه، خب میگیم خودت چی فکر میکنی؟ میگه برای این که راه بره. میگیم آفرین، آفرین، خیلی خوبه. خب این تمام شد. او جوابی داد، چون خودش جواب داده دیگه سوالی نخواهد کرد و قانع میشه. ولی خوبه ما همینجا استفاده کنیم یه چیز اضافه به او یاد بدیم. مثلا سوال کنیم خب همین آقا گاوه یا خانم گاوه چی دوست داره بخوره؟ کودک فکر میکنه میگه علف. حالا پاهاش چه کمکی بهش میکنه؟ همون موضوع قبلیه، ولی
بله.
ما میخوام یه اندیشه جدیدی رو به او القا کنیم. پاهاش چه کمکی بهش میکنه؟ میگه بهش کمک میکنه که بره به سمت علف، بره به طرف علف و غذاشو بخوره. گاهی سوال میکنم مثلا کودکان بارون از کجا میاد؟ میگیم خب عزیز من، شما که میبینید وقتی بارون میاد به آسمون نگاه میکنی، میبینید داره از آسمون میاد، بارون از آسمون میاد. میگه چطور رفته آسمون؟
بله.
میگیم خب این به وسیله ابر، ابرها هستن که رفتن اون بالا و از ابرها آب چکه میکنه. میگه ابرها رو، ابرها چجوری درست شدن؟ میگیم خب خورشید به دریا تابیده، بخار شده، این ابر درست شده، رفته به آسمون و بعد هم بارون چکه چکه رو سر ما میاد. او دیگه قانع میشه. حالا خوبه همینجا باز ما استفاده کنیم، بهش بگیم خب اگه گفتی دریاها آبشون چجوری تأمین میشه، چجوری درست میشه،
درست
فکر میکنه، میگه همین بارونی که میاد آب دریا رو ما اینجا بتونیم استفاده کنیم.
نکته هم میشه گفت جواب استاد که پدر و مادر و یا بزرگتری که در رابطه با کودک هستن امین سوالات کودک هم باشن. مثلا طوری نباشه که در آینده مثلا در مجلس جایی حالت تمسخر بگن که مثلا فلانی این سوالو کرد.
بله.
امین باشن که یه حالت اعتمادی داشته، همونطور که فرمودید در رابطه با بزرگتر و پدر و مادر.
بله، آفرین، ممنونم. نکته خوش. جالبی بود که من تو ذهنم نبود. کمک فرمودید، سپاسگزارم. بله، این خیلی خوبه که این رو همون که گفتیم مسخره نکنن و خوب خود همین که وقتی این سوال رو به قول جناب عالی در جمع بگن با حالت خنده که مثلا مریم ما همچی سوالی کرده.
بله.
آدم همه بخندن، خود همین تمسخره و همونطور که فرمودید اثر منفیش اینه که او دیگه شاید از ما سوال نکنه.
درست.
و باز بره از نامحرم و اون کسی که ما صلاح نمیدونیم سوال کنه. گاهی سوالهای کودکان میکنن که ما پاسخشون نمیدونیم. مثلا سوال میکنه مامان ماهیای تو دریام جیش میکنن؟ خب جان حسین، اگر از حضرت عالی کودکی سوال بکنه که ماهیای تو دریام جیش میکنن چه جواب میدید؟
خب قاعدتا شاید اینطور بشه گفت که مثلا هست همچین مسئله اما ما نمیبینیم مثلا.
خب البته شما این پاسخیه، ولی من خودم نمیدونم، واقعا نمیدونم. خیلی سوالا هستش که ما جوابشو نمیدونیم. خب ما اینجور جا چی کار کنیم؟
بله.
اینجور مواردی که سوال رو نمیدونیم، خب منابع اطلاعاتی ما زیاد داریم. خوب دست او رو بگیرید، اگر یک کتابخانه خصوصی دارید در منزل دست، چون میخوایم ما با این کار یه مقدار به او در حقیقت آموزش مطالعه و تحقیق و اینها رو هم بدیم که خودش هم کم کم راهکارهای رسیدن به سوال رو هم به پاسخ رو هم یاد بگیره.
بله.
دست او رو بگیریم، ببریم به سمت کتابخونه، کتاب مناسبی رو برداریم و از اون کتاب بتونیم سوال او رو پاسخ بدیم. هم سوال او رو بدون جواب نذاشتیم، هم به او در حقیقت با این کار یاد دادیم که عزیزم لازم نیست که هر سوالی رو آدم از والدینش بپرسه، یا معناش این نیست که پدر و مادر همه سوالاتو بلدن.
بله.
این نوعی صداقته، ولی میتونه پدر و مادر به شما کمک کنه و اگر هم یه وقتی نتونست و شما بزرگتر شدید، شما خودت میتونی از کتابها استفاده کنی. اگر حضرت علی اجازه بفهمید موافق باشید، من چند تا کتاب هم در همین زمینه معرفی کنم، چون خانواده ها واقعا سوال میکنن که آقا ما کودکانمون خیلی سوال دارن، نمیدونیم از کجا جواب ها رو پیدا کنیم. کتابی هست به نام دائره المعارف کودکان، دائره المعارف کودکان که دو جلده. تدوینگران این دائره المعارف استاد قاسم قالیباف و روحانی گرانقدر جناب آقای جواد محدثی، حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، زحمت کشیدن این کار بسیار ارزشمند را آماده کردن، انتشارات پیام آزادی.
بله.
1500 عنوان داره، 350 هزار کلمه داره این دایره المعارف و 4000 تصویر بسیار زیبا و متنوع. این کتاب یک دایره المعارف. بزرگوارانی که رایانه دارن در منزل و با دستگاه کار میکنن، من نرم افزار بسیار جالبی رو هم بهشون معرفی کنم. نرم افزاری است به نام پارسیکا 80. این چکیده و برگردان انکارتا 2000. انکارتا یک دایره المعارف جهانی هستش که 3 تا لوح فشرده است، یک لوح راه اندازی داره و 2 تا هم اطلاعات داره. این رو اومدن عزیزان در ایران، او انگلیسی است اون انکارتا، اینا اومدن دوستان این رو چکیدش کردن و ویرایش هم کردن، کاملا مناسبه برای خانواده‌های عزیز، تحت عنوان پارسیکا 80. اطلاعات بسیار خوبی دیگه در زمینه‌های مختلف دایره المعارف جهانی هست.
درست.
بزرگوارانی که از شبکه جهانی اینترنت استفاده میکنن، من چند تا سایت مخصوص کودکان رو معرفی کنم.
خواهش میکنم.
چون ما قبلا هم هی قول دادیم و اشاره کردیم که اگر یه وقت زمینه مسائل مربوط به اینترنت، شبکه جهانی و کامپیوتر رایانه بشه، من خیلی حرف دارم و نکاتی دارم که به درد خانواده‌های عزیز میخوره. یک سایت بسیار خوب و جالبی هست، کودکان، سایت کودکان، kudakan.org. من حروف انگلیسیش رو هم عرض کنم که خانواده عزیز میخوان یاد داشت کنن، kudakan.org. این سایت کودکان سایت بسیار جالبیه، اطلاعات خوبی داره، یه بانک اطلاعاتی داره. بعد دیگه سایت های متنوع دیگه هم هست، من برای این که هم وقت گرفته نشه و خانواده‌های عزیز راحت تر باشن، توصیه میکنم که شما وارد این سایت که بشید، سایت کودکان که بشید،
بله،
خود همین سایت پایگاه‌های دیگه ای رو هم مخصوص کودکان به شما معرفی میکنه. مثلا سایت دوستانه هست که یک کتابخونه داره، بعد یه بخش علمی داره، بخش درسی داره، جالبه. سایت کانون پرورش هست، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که خب سابقه سالها هم داره و خیلی موفق هستن. سایت سروش کودکانه،
بله،
برای نوجوانها با سایت سروش نوجوانان هست. سایت فرزند، دوچرخه و یه سری سایت های دیگه ای که اینها در همون سایت کودکان هست، میتونن خانواده های عزیز استفاده کنن.
خیلی ممنون از توضیحاتتون جناب استاد دهنوی. اما گویا یک بخش دیگری هم هست از سوالات این خواهر گرامی که بشنویم.
اسمش هم دوست نداری، اسمش اعظم بوده، منم همون اعظم صداش میکنه، ولی من اصلا چون برنامه کودکی بینه یا فیلم ها رو میشینه میبینه، مثلا میگه اسم ها بذارین سپیده، اسم ها بذارین سیمین، یه چیز دیگه صدام کنین، اعظم نباشه، نمیدونم حالا اگه میشه من راه نمایی کنم.
بله چشم، انشالله مطرح میشه.
بله، مسئله یه دوتا اسم داشتن استاد،
بله،
خیلی خوب شد از اسم خودشون خوششون نیاد، دوست نداشته باشن با اسم دیگه علاقه داشته باشن که صداشون بزنن.
بله، نامگذاری خب خیلی اهمیت داره. ما از رسول خدا هم روایتی داریم، من حق الولد علی الوالده ان یحسن اسمه.
بله،
حق فرزند بر پدر این هستش که نام نیکویی بر او بذاره. بنابراین من برای اینکه این جور مشکلات پیش نیاد، به خانواده‌های عزیز توصیه می‌کنم از گذاشتن نام‌های نامانوس و بدگویش خودی بپرهیزن. گاهی نام خودیه ها، اما بدگویشه.
بله،
کودکان دوست ندارن این نام رو، خب چه ضرورتی داره؟ و بعد گاهی نام‌های غربی میذارن، اسمایی میذارن که اصلا تلفظش بسیار سخته، هر دوش اشتباهه. اون نام خودی بدگویش هم بعدن مشکل ایجاد میکنه، این نام غربیه آنچنانی هم که با فرهنگ خودی ناسازگاری داره، اون هم مشکل ایجاد میکنه، یه سری آثار روانی بعدی داره. توجه به اسمای زیبا و ارزشی داشته باشن خانواده‌های عزیز. اصلا نام خوب حس ارزشمندی رو در کودک بیشتر میکنه، شخصیت او رو شکل میده.
بله،
اگر نامش مفهوم خیلی خوبی داشته باشه، ناخودآگاه سعی میکنه اون مفهوم رو هم در خودش ایجاد کنه. اگر نام بد هست، زشت، اصلا عوضش کنن. ما بر اساس برخی از روایات رسول خدا اسم کودکان رو اگر بد بود تغییر میدادن، ما این رو داریم. اما در مورد دختر ایشون که نامشون اعظمه، اعظم اسم خوبیه.
بله،
من این مقدمه رو گفتم برای اونایی که مشکل هست اسمشون، اسم خوبیه، به معنای بزرگ، از صفات الهیه. بعد ریشه یابی کنم ببینن چی شده، قضیه چی بوده که او خوشش نمیاد. البته خیلی جدی نیست در این سن، نگران نباشن. در مورد ایشون همطور که فهمیدن تلویزیونه، او تو تلویزیون اسمش مثلا به دید خودش قشنگتری شنیده و مایل هست. ممکنه علتش چیزای دیگه‌ای باشه، مثلا از یک کسی که هم اسم او بوده خاطره بدی داره،
دلست.
خاطره ناخوشایندی داره، یا همسال او رو مسخرهش کرده برای این اسم. اگر اینجور علت‌ها باشه برای کودک 5 ساله، به نظر من خیلی مهم نیست این قضیه. یه مقدار درباره اسمش براش توضیح بدن که این نام معناش چیه، زیباست، بزرگ. اگر بتونن شخصیت هایی که هم اسم او هستن بهش معرفی کنن تو روزنامه، مجله، فیلم، چیزی، این خیلی مؤثره. حتی او رو با پسوند جان یا خانوم صدا بزنن، اعظم جان، اعظم خانوم، این خیلی زیباتر میکنه، عاطفی‌تر میکنه، به ویژه در حضور دیگران. بنابراین در این سن خیلی به نظر من مشکلی نداره و باید او رو آگاهش کرد. اما اگر سن بالاتر باشه، حالا او سنش بالاتر رفته، دختر خانم 12-13 ساله‌ایه که این مشکل رو داره، این علتش قطعاً ضعف اعتماد به نفسه و بعد ما اونجا مشکل رو درست کنیم. بله. که این خودش مقوله گسترده‌ای داره، من واردش نمیشم چون فرصتم نداریم.
خشفه.
او ضعف اعتماد به نفس داره، ما باید اعتماد به نفس او رو تقویت کنیم.
درست.
اگر چنین کاری نکنیم و بخوایم بگیم خیلی خوب اب نداره، ما تو رو سپیده صدا میزنیم، فردا ممکنه تو دانشگاه بره، تو دبیرستان اردوی بره، نماز بخونه یکی مسخرهش کنه و چون اعتماد به نفس نداره نمازش هم کنار بذاره. اگر سن بالاتر از مشکل اعتماد به نفس، ما باید اعتماد به نفس او رو تقویت کنیم.
بله، خیلی ممنون استاد دهنوی، استفاده کردیم، فرصتمون رو به پایان هست. تشکر میکنیم از حضور شما باز هم در این برنامه. امیدوارم که شما عزیزان شنونده از بحث امروز هم استفاده کردید. گل لطیف هست، کودکان از گل هم لطیف ترند. این گلهای زندگی رو همیشه دریابیم. عزیزان بدرود.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من.